فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والسميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به فصل 13 در بیان مراتب لیلة القدر است. می فرماد لیلة القدر بنیه انسان کامل است. بحث در مورد حقیقت لیلة القدر، حقیقت لیلة القدر چیه؟ می فرماد که بنیه انسان کامل، وقتی میگیم بنیه انسان کامل، این بنیه مراتبی داره، خوندیم اینها رو که انسان دارای مراتبه، از بدن و طبیعت و نفس و قلب و روح و سر و خفی اخفا، اینا مراتب انسانیه. خب لیلة القدر که بنیه انسان کامله، کدام یکی از این مراتب این بنیه است؟ می فرماد یعنی قلبی که عرش الرحمن و اوسع قلوب است. البته خود آقا جان در همین متن پایین‌تر توضیح میده که اگر ما میگیم لیلة القدر بنیه انسان کامله، پس این شب 23 ماه مبارک رمضان چیه؟ اینو توضیح میدن. منتها الان حقیقت لیلة القدر رو بدونیم چیه؟ اون حقیقتی که فرشتگان بر او نازل میشوند چیه؟ میفرماد قلبیه که وسیع ترین قلبه که عرش الهی است. که عرش الهی است. خدای سبحان فرمود روح الامین، اینجا نمیشه یعنی جبرائیل، این مال مترجمه، چون متن رو میدونید متن رو کسی دیگه ترجمه کرده، ترجمه متن مال خدا آقا جان نیست، شرحش مال فارسی شرح کردن، متن عربیه، یکی از شاگردان آقا جان شرح کردن، حالا اینجا از خودش اضافه کرده، یعنی جبرائیل، در حالی که روح اصلا فوق فرشتگانه، جبرئیل از فرشتگانه. می فرماد قرآن را بر قلب تو نازل فرموده است، نزل به روح الامینو علا قلبک، نازل کرد آن را روح الامین بر قلب تو. چی رو نازل کرد بر قلب تو؟ اون حقیقت قرآنو نازل کرد بر قلب تو. پس اون ظرف نزول قرآن کجاست؟ قلب پیامبره. خب و خدای تعالی شأنه فرمود ما قرآن را در شب مبارکی فرو فرستادیم، انا انزلناه فی لیلتم مبارکه، سوره دخان، ما نازل کردیم آن را در شبی با برکت مبارک. پس نزول قرآن، محل نزول قلب پیامبره، شب نزول میشه اون لیلة القدر. پس لیلة القدر اگر میگیم پیامبر اکرمه یا انسان کامله، منظورم اون حقیقت لیلة القدره، اون که در شب 23 واقع میشود. اینو دقت کنید، چون بعضی میگن آقا لیلة القدر چی شد؟ یه شب شده یا نه؟ شما میگید مثلا فاطمه زهراس، پیامبر اکرمه، امیرالمؤمنینه، میگیم که اون حقیقت لیلة القدر قلب انسان کامله که در شب 23 نزول میکنه بر قلب انسان کامل. لذا آقا جان دو تا آیه آوردن که یه آیه میفرماد بر قلب تو نازل میشه، یا آیه میفرماد در شبی مبارک نازل میشه. خب آن قلب صدر مشروح است، صدری که شرح هم وقتی که شرح به چه معنی در لغت عرب، وقتی قصاب گوشت رو پاره میکنه باز میکنه و قرمزی گوشت نمایان میشه، به این میگه شرح. لذا شرح کردن یعنی چی؟ یعنی پاره پاره کردن. بعد چون وقتی شرح میشه باز میشه، لذا استعاره گرفته شده. وقتی شما یه مطلبی رو باز میکنی برای کسی، میگی شرح کردم برای او. آها، حالا صدر مشروح یعنی سینه باز، سینه فراخ. سینه تنگ نیست، چون تنگ باشه فرشته درش نزول، از چیزی درش نزول نمیکنه. اینجا یه نکته‌ای بگیم عزیزان، بحث فنا و این صدر مشروح، هرچی منیت انسان بیشتر باشه این ظرف پره، من اون ظرف رو پر میکنه. وقتی که من میره کنار این ظرف خالی میشه. برای انسان الهی میگیم ها، نه این برای هر کس. انسان الهی وقتی منیتش میره کنار، من که میره کنار، این ظرف باز میشه، محل نزول فیض میشه. اما وقتی میگه من، میگه من، اون ظرف رو پر میکنه. لذا آدمایی که شرح صدر ندارن زود بهشون بر میخوره، یه چیزی بهشون میگی به من اینجوری میگی من. اما اونی که شرح صدر داره خیلی من بهش منش بر نمیخوره، منش کوچیکه، منش کوچیک شده، سینه چی شده؟ فراخ شده. خب فرمود آن قلب چیه؟ صدر مشروح است. خدای گوینده عزیز فرموده است آیا ما سینه تو را شرح نکردیم؟ علم نشرح لک صدرک؟ آیا سینه تو را شرح نکردیم، باز نکردیم؟ که خود این آیات رو الان باید دنبال کنید. افمن شرح صدره للاسلام، کسی که سینه‌اش باز شده برای اسلام، برای پذیرش اسلام، سینه باز میشه. وقتی میگه علم نشرح لک صدرک، آیا سینه ای تو رو شرح نکردیم؟ پس سینه بسته میشه. بسته بشه یعنی جای ام علا قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، قلب هایی که قلف خورده، قفله، از باز نمیشه. در مقابلش چیه؟ اون سینه‌ای که باز شده، شرح پیدا کرده، شرح صدر پیدا کرده. بعد تو کجا این شرح صدر پیدا میشه؟ این شرح حالا هر متفاوته دیگه، میگه دار وجود مراتب داره، همه چی تو این دار وجود مراتب داره. تا چه مرتبه‌ای باز میشه این سینه؟ تا جایی که فانی میشه دیگه، تا جایی باز میشه که هیچ تزاحمی برای فیض نداره، هیچ تزاحمی، هیچ زحمتی برای اون نزول فیض نیست، هیچ گونه امر مزاد با طهارت درش نیست، امری که ضد طهارت و پاکی باشه، یعنی یه چیزی ناپاک باشه در اون دل که اصلش مال اون چیه؟ منیت من. اصل تمام حب دنیا رأس کل خطیه دیگه، رأس همه خطاهای حب دنیاست. منم منم مال چیه؟ حب دنیاست. تا جایی که دیگه به فنا میرسه، ظرف آماده پذیرش حقایقه. خب آیا ما سینه تو را شرح نکردیم؟ به تو صدر شرح باید شرح صدر میگفت، یا میگفت صدر منشره عطا نکردیم مترجم تو پرانتزم گذاشته، یا باید میگفت صدر منشره یا باید میگفت شرح صدر عطا نکردیم. پس لیلت القدر سینه خاتم یعنی بنیه محمدیه است. و قدر، قدر یعنی ارزش به یه تعبیر، بزرگی منزلت و مقام و شرف آن جناب صلوات الله و سلامه علیه است که لیله قدر، لیله پر ارزشه، لیلت مبارکه است، خیلی پر برکته. برکت هم چیه؟ کسرته. کسرت با دوام رو میگیم برکت. پر از فیضه، پر از علمه، پر از داناییه. و چنین صدری شایستگی دارد که قرآن در آن و به سوی آن فرود آید، به سوی آن فرود آید و در آن فرود آید. خود اینم باز نکته ایه که آقا چرا به قلب کسی قرآن نازل نمیشه؟ چون قلب باید وسعتشو داشته باشه بگیره، قلب باید وسعت گیرندگیشو داشته باشه که نازل بشه. و الا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر بر کوه نازل کنیم متلاشی میشه این قرآن رو. کوه تازه چیه؟ مؤمنه. تعبیر کوه مؤمنه. اگه بر یه مؤمنی نازل بشه متلاشی میشه. اون بنیه رسول اللهه که اون شرح صدر رو داره که میتونه تحمل کنه، بپذیره. یه شخصی میگفت یک بار در اینکه آقا جان خیلی اعجاب میکردن که رسول الله کی بود، چه صدری داشت، چه قلبی داشت که یک بار قرآن رو دریافت میکرد، که قرآن رو یک بار دریافت کرد. گفت خیلی این حرف آقا جان برام سوال شده بود که مثلا چیه مگه، خب یه مرتبه دادن دیگه بهش. بعد میگفت یک بار در حالت تمثل دیدم که از آسمان گفتن آماده باش، این فرشتگان میخوان بر تو نازل بشن. میگفت از دور که دیدم از حال رفتم، از دور دیدم، دیدم نه پس اینجوری نیست که فکر کنی فرشته نازل بشه و هر کی نازل بشه و کار پول دنیا نیست، بدن دست هر پول بدن دستت بشمر. اون جان وسعتی میخواد که بتونه دریافت کنه اون حقیقت رو. و چون این صدری شایستگی دارد که قرآن در آن و به سوی آن فرود آید و قابل و حامل آن باشد که بپذیره و آن را حمل کنه. حضرت آقا در بعضی از کتابهاشون میفرماد تمام معجزات انبیا، هزار سال عمر نوح، عصای موسی، مملکت سلیمان، غیبت امام زمان، فلان، یه هیچ کدام به عظمت این نیست که رسول الله قرآن رو به یک بار دریافت کرده. هیچ کدام اونها مرد زنده کردن عیسی مسیح. چه قلبی بود که تونست یک بار این حقیقت رو دریافت کنه که به سوی آن فرود آید و قابل و حامل آن باشد. قابل یعنی پذیرا باشه و حمل کنه قرآن رو. سخن خدای جل و علاست که ما هر آینه بر تو قولی ثقیل، بر تو قولی سنگین القا میکنیم. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، هر آینه ما القا میکنیم بر تو قولی سنگین. ثقل داره. آقا قول مگه سنگینه؟ قول مگه وزن داره؟ آیه قرآن، کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی در نزد خدا مقدار داره. مقدار هم یا به عدد تعداد، یا به وزن، یا به حجم، به این هاست. چیزایی که ما مقدار رو میشناسیم، چند تا دونه گردو مثلا، چند کیلو پنیر مثلا، چند سطل شیر، مقدار داره، مشخصه. لذا میگیم مثلا این اینقدر ثواب داره. یکی از اون مقدارها اون سنگینی ثقله. بله بعضی مطالب سنگینه. یه وقتی زمان نوجوانی بود، این دعای الهی عظم البلا رو من خیلی خوشم آمده بود. که در یه حالتی یه مرتبه این دعا به ما عنایت شد، جوری که من یه سنگینی رو شونه هام حس کردم که منو فشار داد. این رو دوچرخه سوار بودم، وایستاده بودم، سینم رفت رو فرمون دوچرخه. بعد وقتی بلند شدم دیدم این دعا رو حفظم. بعد اونجا یادم افتاد که چون مسجدی بودیم، بچه هیئتی بودیم، پا منبر میدونستیم، اینا رو شنیده بودیم. پیامبر اکرم وقتی قرآن برش نازل میشد، گاهی وقت با زانو میخورد زمین، فشار میامد به بدن مبارکش، چون قول ثقیله. که یادم افتاد پس قرآن بر پیامبر اکرم نازل میشد، اون حالا این یه دعا بود، یه دعای یک بار داده شد کمرمون خم شد. حالا چی اون بنیه رسول الله که یه مرتبه یه سوره نازل میشد بر ایشون، که داره تو بعضی از روایات که شتر خوابید زمین، پیامبر سوار شتر بود، سوره مائده بود ظاهرا نازل شد، شتر خوابید زمین از ثقل وحی، اون سنگینی که نزول میکنه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قولیه که میگه لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدع، میشکافه اصلا. چون صد خودش به معنی چیه؟ شکافتنه. چه سینه ای داره رسول الله. حالا اون نزول تدریجی قرآن یه خصوصیاتی داره، اون نزول دفعی به یک بارگی اون ما هر آینه بر تو قولی سنگین القا میکنیم. رسول الله اینو گرفته، ما نشستیم سر این سفره داریم میخوریم، ما نشستیم سر سفره قرآن استفاده میکنیم، ولی رسول الله تونسته این سفره رو از اون بر بگیره. ببینید مثالش چیه تو قرآن. مثل حضرت مسیح گفت ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا و آیت منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. که یک مرتبه سفره آماده نازل شد، پر از نون و ماهی و فلان، و حواریون نشستن سر سفره خوردن. این بر مسیح نازل میشه، اونا میخورن. قرآن بر پیامبر اکرم نازل شده، ما استفادهشو میبریم. حالا هر کس که استفاده میبره و هر کس هر چقدر که میتونه استفاده ببره، حظ و بهره، که بستگی داره تو بهشت طرف چقدر اهل قرآنه، همون مقدار مقام داره. حملت العرفا و اهل الجنه حملت القرآن، یعنی سرشناسان بهشت که سرشناسن تو بهشت همه حاملان قرآنن. حاملان قرآن اهل قرآن باشه ها، نه اینکه فقط حفظ کنه صوت عبدالواسط و عبدالقابض بخونه، نه، چون رب تال القرآن ول قرآن یلعنه. چه بسیار کسایی که قرآن میخونن قرآن لعنتشون میکنه، اونا رو کار نداریم ها، اونی که اهل قرآنه. عین القضات همدانی از یه استادی نام میبره شیخ برکت، یه این استاد این قرآن، او قرآنو میفهمه. حالا خیلی هم شرح حالش نیست که ببینیم کی بوده چی بوده، فقط عین القضات یه چیزایی نوشته ازش. بعد میگه عجیب اینه که سواد هم نداره، فقط حمد و سوره بلده بخونه. فقط حمد و سوره با یکی دو تا سوره کوچیک حفظ داره از قرآن، ولی او قرآن رو میفهمد نه من. یعنی به تجوید و این وجوه قرائات و اینا نیستش که، چقدر قرآن تو وجودت پیاده شده، چقدر قرآنی شدی. و الا این قول ثقیل که نزل به روح الامین علا قلبک در سوره واقعه، تنزیل من رب العالمین، اون جایی که می فرماد اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، آیا با این حدیث سستی می کنید؟ اون جایی که می فهمه لای قبلش لا یمسه الا المطهرون، حالا اگه خاطرم بیاد آیه رو، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، بعدش تنزیلون مطمئن، بعدش چیه؟ می فرماد این قرآن در یک جایگاهی است که جز مطهران دستشان به آن نمی رسد. بعد این تنزل کرده از نزد رب العالمین، بعد می فرماد اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، آیا با این حدیث سستی می کنید؟ و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، اون رو مایه پول در آوردن قرار میدید. خیلی از مترجم ها و مفسران جا اشتباهه، میگن آیا با تکذیب قرآن آن را روزی خود، یعنی چی؟ با کجا گفت تکذیب قرآن؟ گفت اینو حفظ میکنی پول در بیاری، تفسیر میکنی پول در بیاری. بابا بیچاره، این از نزد رب العالمینه. تجعلون رزقکم انکم تکذبون، شما دارید تکذیب میکنید اصلا با این کاراتون. کسی که برای پول در آوردن قرآن بخونه و حفظ کنه و تفسیر کنه و یه میفهمید از این چیه؟ این در یک مرتبه ایه که جز مطهران دسترسی به او ندارند، تنزل کرده پیش شما. خلاصه این که قرآن کریم در شب قدر مبارک زمانی یک بارگی در شب قدر ختمی که سینه، چون اشتباه داریم ما تو چاپمون، از شما اگه درست شده که هیچ، سنیه نمیشه، سینه است. در شب قدر ختمی که سینه سید ما محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، نازل شده است. بخوان و بالا برو اقرأ ورقه. خلاصه این که دوباره بخونیم، خلاصه این که قرآن کریم در شب قدر مبارک زمانی، شب قدر زمانی مثلا 23 ماه مبارک رمضان، یک بارگی در شب قدر ختمی که سینه سید ما محمد رسول الله هست نازل شده است. در شب قدر در سینه پیامبر نازل شده. پس چرا میگیم لیلة القدر پیامبر؟ چون محل نزول فرشتگانه. در اون شب بر کی نازل شدن فرشتگان؟ فرشته که رو زمین نازل نمیشه که، فرشته روی زمین نازل نمیشه، فرشته بر انسان اصلا نزول روی زمین معنا نداره. حضرت آقا در بعضی از کتاباشون اینو بحث کرده، میگه نزول فرشته رو کره زمین اصلا معنا نداره، نزول فرشته بر انسان است که مجرد قلبش ظرف حقایقی که تنزل میده. به خانو بالا برو و بدان. خب اینجا این نکته ای داره که مثلا قلب چنان که بر گوشت سنوبری شکل که در سمت چپ سینه واقع شده از گفته می شود، یعنی همین قلبی که میزنه تپ تپ انقباض و انبساط داره، خون و جریان میده، همچنان که بر این گفته می شود و بر لطیفه ربانی یعنی نفس ناطقه که تعلق به این قلب جسمانی دارد نیز اطلاق می‌گردد. هم به این گوشت گفته میشه، هم به اون نفسی که به قلب تعلق داره. آقا این نکته بگیم، شما با کجاتون فکر میکنید؟ با دستتون؟ با مغزتون فکر میکنید؟ ظاهرا اینجوریه دیگه. آدم ظاهرا، چرا شما موقعی فکر کردن دست رو میبری طرف سر؟ دلیل داره یا نداره؟ اینجوری میکنه طرف؟ این حرکات فطری میش میگیم، حرکات غریزی، یعنی خودمون متوجه نمیشیم چرا این کارو میکنیم، ولی این دلیل داره. دست گذاشتن رو پیشانی موقع فکر به قول امروزی ها انرژی میده به مغز. خب حالا شما کسی رو دوست داری با کجا دوست داری؟ با مغزت؟ نه، با مغز، با قلبت دوست داری، یعنی اینو تو این قلب حس میکنی. یا وقتی از کسی بدت میاد با کجا بدت میاد؟ با مغزت؟ نه، با قلبت. پس دو تا پایگاهن اینا، دو تا پایگاهن. نه ما نه با مغزمون فکر میکنیم نه با قلبمون دوست داریم. اینا یه که گوشته، اون ادراکات مال نفسه، اما نفس به این بدن تعلق داره، پایگاه داره. نفس در این بدن مثل این که رادیویی که دستتون شما امواجو دریافت میکنه، امواج همه جا هست، اون رادیو شما به وسیله اون رادیو میتونی اون امواج رو دریافت کنی. این بدن هم همون حالتو داره با نفس. خب حالا همین جوری که ما به این گوشتی که تو سینمونه میگیم قلب، به اون حقیقتی هم که تعلق به این گوشت داره چی گفته میشه؟ قلب گفته میشه. اینو این مقدمه است، اینو داشته باشیم. خب همچنین است سخن در لیلة القدر بر دو وجه یاد شده. ها میگه پس لیلة القدر هم یه صورتی داره که شب سوم 23 ماه مبارکه، اما یه حقیقت لطیفه ربانی داره که اون نزول بر قلب خاتمه. اینجا متوجه شو که اونجا هم همینه. و مثال‌های بسیار دیگر از این قبیل. شرح در زم عزیزان، میدونید لیلة القدر روایت داریم از امام رضا علیه السلام که با مخالفان ما با سوره قدر بحث کنید تا پیروز شوید. چرا؟ چون بحث نزول فرشتگانه که لیلة القدر ادامه داره. خب بر کی نازل میشه سوره؟ پس یه انسانی باید باشد که قرآن بر او نازل شود. که لیلة القدر برداشتنی نیست، لذا زمین خالی از حجت خدا نمی شود. همونجوری که پیامبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، که لن یفترقا، اینا هرگز از هم جدا نمیشن، جدا شدنی نیست. لذا تا موقعی که قرآن هست اطرت هم هست، اهل بیت هستن، امام هست، لیلة القدر هست. خب حالا اینجا یه بحثی رو آقا جان مطرح میکنه ابتدا در مورد لیلة القدر زمانی که بخونیم بعد وارد مباحث دیگش میشیم. شرح: زمین کره است و ظل کره یعنی سایه این کره مخروطی شکل است و امتداد مخروط آن تا به زهره میرسد. ببینید اگر شما توی اتاق نیمه تاریک مثلا یه چراغی رو روشن کنید که خیلی حالا پرنور نباشه که همه فضای اتاق رو روشن کنه برای که مشاهده کنید، بعد یه چیز کروی شکل قرار بدید، این یه سایه ایجاد میکنه، این جرم کروی شکل یه سایه ایجاد میکنه به صورت مخروطیه. آقا جان میفرماد زمین که در مقابل خورشیده یه ظلی داره، سایه‌ای داره که به صورت مخروطی شکله. این مخروطی شکل بودنش تا زهره کشیده میشه، که این چیه؟ همون شب ماست. یعنی وقتی که اون قسمتی که خورشید نمیتابه شب میشه، اون سطح مخروطه، اون قسمت بزرگ مخروطه، این کشیده میشه تا اون نوک تیز مخروط میرسه به زهره، تا اونجا امتداد پیدا میکنه. خب در گردش زمین هر افقی که در ظل آن واقع شده است شب اوست. اونجایی که تو سایه قرار گرفته بهش میگیم چی؟ الان مثلا شبیم دیگه، الان شبیم، ما تو ظل و سایه خورشیدیم. یعنی اون چون زمین پشتش الان به خورشیده، خورشید پشتش به ما نیست، ما پشتمون به خورشید، پشت زمین به خورشیده، لذا این ورش میشه سایه. شب که میشه ما تو اون سایه چیم؟ میشه شب اوست. لذا ممکن است که لیلة القدر را به حسب نشأه عنصری زمانی افراد متشابه و متماثل مثل هم در یک سال بلکه در یک ماه بوده باشد. خب چی می‌فرماد؟ آقا این کره زمین که رو به خورشیده، این پشتش که سایه افتاده شبه، این وقتی میچرخه این شب هم داره میچرخه دیگه ها. ما همونجوری که روز داره میچرخه میریم طرف روز، خب این پشتش هی میاد به طرف خورشید میشه شب، هی شب داره میچرخه. چقدر طول میکشه تا برسه به اون جای اولیه؟ چقدر؟ 24 ساعت. 12 ساعتش معمولا، حالا میانگین بگیریم مثلا شب، 12 ساعتش روزه. خب این 12 ساعت که روزی ما 12 ساعت اونور کره زمین چیه؟ شبه. یا الان که 12 ساعت اینجا شبه، 12 ساعت دیگه اونور طرف خورشید چیه؟ روزه. آقا لیلة القدر کدوم یکی از این شب هاست؟ اون شبی که مال ماست یا شبی که مال کشورهایی که الان مثلا هنوز شبشون نیامده؟ تمام این 24 ساعت میشه چی؟ لیلة القدر. منتها اون شب قدر برای ما که لیلة القدر. اینجا آقا جان میفرماد ممکن است. چرا نگفت حتما اینجوریه؟ لذا ممکن است که لیلة القدر را به حسب نشأه عنصری زمانی افراد متشابه و متماثل در یک سال بلکه در یک ماه بوده باشد. مثالش هم بخونیم بعد توضیح بدیم. مثلا در یک ماه مبارک رمضان به حسب اختلاف آفاق در یکی از آفاق شرقیه نسبت به ایران، مانند هند که در شرق ایران واقع شده، شبی 23 ماه مبارک رمضان باشد. خب و حال این که شب قبل آن در یکی از آفاق غربیه آن مثل ایران شب 23 ماه مبارک بوده باشد، بوده است. یه شب قبلش ما بوده ایم، شب بعد میشه هند، درسته؟ که در آفاق ایران هلال ماه مبارک یک شب قبل از هند به وقوع پیوسته است، که هر دو شب لیلة القدر است. هر دو شب لیلة القدر ها، و به حسب آفاق متعدد است، به تعدد ظلی و زمانی. الان متوجه شدن از اون که چی شد؟ ببینید، گفتیم کره زمین که میچرخه به دور خودش شب و روز به وجود میاد، اون قسمتی که پشت به خورشید شبه، بعد این میچرخه، طول میکشه تا بیاد به اولش برسه. چرا آقا جان فرمود ممکن است؟ این بحث قطعیه. لیلة القدر کجاست؟ بگید ببینم. بله؟ ها، اون لیلیه که امام هست و امام ممکنه در هر کدوم از این نقاط زمین باشه، یا اولیایی که لیلة القدر رو درک میکنن، چون تک و توک آحادی از اولیا هستن لیلة القدر رو حالا به اندازه خودشون درک میکنن. پس اینکه آقا جان فرمود ممکن است، قطعی نگو بله اینجوریه، مثلا فرمود ممکن است که این متعدد بشه، به خاطر اینکه انسان کامل در اون افقی که هست اونجا لیلة القدره. در این موضوع بعد یه نکته ای هم از حال توضیح بدیم. اینم یه موقعی کسی پرسید، بعضی ها فکر میکنن این اختلاف رؤیت هلال هست برای مثلا ایران و عربستان و اینا پیش میاد، فکر میکنن این اختلاف، اوه ببینید اینا اختلاف دارن با هم، ببینید خودشون خودشون قبول نه، بابا اونا افقشون با ما فرق داره. افق هند مثلا، حالا بعضی جاها چون نزدیکه یه مقدار دورتر بشه، اصلا شب اونا با شب ما متفاوته. فکر نکنیم این اختلاف مثلا به خاطر اختلاف رأی و نظره، نه، ما 24 ساعت شب طول میکشه دور بزنه زمین رو، لذا روز اول شوال که میاد از یک مملکتی که در افق مثلا غربی تره زودتر واقع میشه، اونا فرداش میشه عیدشون، چی طبیعیه. منتها بعضی از ممالک هستن اینها در اون وسط قرار دارن، در اون وسط قرار دارن، یعنی یه طرف مملکت مثلا امروز عیدشونه، یه طرف مملکت فردا عیدشونه، اینم هست ها. خب این حالا یه سری بحثایی که در این موضوع به تفصیل تام در کتاب انسان و قرآن تقریر و تحریر شده است. تبصره بحث این که کره ارض آیا در واقع کره تام است و یا در دو طرف قطبین تتامون دارد، برجستگی داره، ورم کردگی داره، که در واقع شلجمی و شکل است. شلغمی، شلغم دیدی شلغم چجوریه؟ شلغم دایره کامل نیست، دو طرفش یه مقداری اضافه بر کره داره شلغم، نه کره تام، یعنی گرد کامل نیست، دو طرف قطبین این حالت رو داره. بحثی است که در علم شریف هیئت عنوان شده است و ما این بحث را به تفصیل تام در درس 16 کتاب دروس معرفت الوقت و القبله به تازی یعنی به عربی و به اختصار در درس 55 کتاب دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی به پارسی تقریر و تحریر کرده ایم و غرض ما از تبصره این است که در هر دو صورت خواه زمین کره تام باشد و یا دو جانب او را تتامون باشد، حکم مذکور که گفته ایم ظل آن مخروطی و شک مخروطی شکل است و امتداد آن تا به ظهر میرسد بر قوت خود باقی است. یعنی فرق نمیکنه، این چیزی اختلالی ایجاد نمیکنه در این نظریه. غرض این که مستفاد از جمع بین روایات و توجه به معرفت مقامات حقیقی و شرح صدر انسان و اصول و امهاتی که در کتاب شریف انسان و قرآن عنوان کرده این دانسته می شود که مراد از لیلة القدر در انا انزلناه فی لیلة القدر و انا انزلناه فی لیلة مبارکه خود حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. که منزلون فیه یعنی آنی که نازل می شود در آن و منزلون الیه آنی که نازل می شود به سوی او، در حقیقت یکیست که نازل می شود به سوی او، نازل می شود در او. و منزلون فیه صدر مشروح آن جناب است، قلب گسترده ایشونه. علم نشرح لکه صدرک، آیا شرح نکردیم برای تو صدرت را؟ یا آیه دیگه نزل به روح الامین علا قلبک، نازل کرد آن را روح الامین بر قلب تو. هرچند ظرف زمان آن به لحاظ نشأه عنصری یکی از همین لیالی متعارف است، یکی از همین شب هاست، یعنی که شب 23 مثلا در شب 23 در قلب خاتم نازل میشه، یعنی ظرف تو ظرفه. چه این که انسان کون جامع را که لیلة القدر و یوم الله هست به لحاظ این نشأه مادی متاست، متا یعنی وقته، ما وقت داریم، زمانمندیم. وقتی من زمانمندم، شما زمانمندید، فیض رو که شما میگیری از عالم بالا، عالم بالا زمان نداره که، در مجردات که زمان نیست، ولی شما که در نفس شما، قلب شما نازل میشه اون فیض، چون شما در عالم زمان هستید اون زمانمند میشه. و الا حقایق ثابتن، حقایق ثابته. مثال، یعنی یه مثالی بزنم یکم باز بشه مطلب. مثلا دوتا میشه 4، این زمانمنده؟ نه. دوتا از ابتدای خلقت 4 بوده، تا انتهای خلقت هم دوتا 4 من قول میدم به شما، پیشگویی بنده است، تا قیامت دوتا میشه 4. حالا یه نفر این مطلب رو یک مرتبه بهش القا بشه، میگه من در فلان شب گرفتم که دوتا میشه 4. این در فلان شب گرفته، در یه زمانی گرفته، اما این مطلب زمانمند نیست. چون تو در عالم ماده و زمان هستی این زمانمند میشه. لذا ببینید فرمود که انسان کون جامع را که لیلة القدر و یوم الله هست به لحاظ این نشأه مادی متاست، زمانه، که وجود ذلی عنصری او را در امتداد ظرف زمان است، که وجود ذلی عنصریش در مرتبه زمان، حقیقتش مافوق زمانه، ولی این مرتبه عنصریش در، پس منزلون فیه، در حقیقت و واقع قلب آن حضرت است، اونی که نازل میشه درش، و بعد از آن به لحاظ ظرف زمان منزلون فیه لیلة القدر زمانی است، که منزلون فیه به لحاظی در منزلون فیه هست، آنی که نازل می شود در او به لحاظی خودش در یک ظرف، در ظرف، یعنی ظرف وجود پیامبر اکرم که ظرف قرآنه، در ظرف زمانه دیگه. دقت فرمودی چی شد؟ منزلون فیه در منزلون فیهه، قرآن نازل میشه در ظرف وجود پیامبر، پیامبر اکرم خودش در ظرف زمانه، در ظرف مکان هم هست، یعنی در ظرف زمان و مکانه، و هر دو وعاء منزلون فیهند، و هر دو ظرفی هم برای اون چیزی که نازل میشه، چه شب قدر، لذا میگیم شب قدر یک شبیست که بر خاتم نازل شده قرآن، چنان که هر انسان عنصری نسبت وعاء علمش، وعاء یعنی ظرف، ظرف علمش، هنگام تلقی معانی با وعاء زمان او چنین است، ففهم، یعنی دیگران هم دریافت دارن از اون ور، دیگران هم از اون ور دریافت میکنن، اینها که دریافت میکنه به لحاظ زمان، چون زمانمنده، اون دریافتش زمانی پیدا میکنه. اینو خوب بفهم. خب وقت تموم شده فکر کنم، تا جلسه آینده صلوات اینا بفرمایید.